أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به استخوان و مفصل، همون بحث ارتوپدی، اصطلاح جدید بهش میگن ارتوپدی. بحث خیلی مهمی است. مردم نوعا مبتلان یا به پادرد، زانودرد، کمردرد، گردندرد، کمتر کسی این مشکلات رو نداره، به خصوص اینهایی که سن بالایی دارن. بحث راجع به استخوان هاست. خب مشکل استخوان این است که استخوان ضعف داشته باشد و استخوان سست، پوک باشد و نازک باشد و به زودی مشکل شکننده است و ممکنه نرم باشه، کج بشه و مشکلات دیگر، مشکلاتی و اگر شکسته باشه چیکار کنیم شکستگیش ترمیم بشه. خلاصه بحث دوره بر استخوان، استخوانها و مفاصل، اعم الضعف، سستی، پوکی، نرمی، شکستگی و امثاله، و حتی مسئله علم رشد و حتی مسئله مغز استخوان. خیلی اول چیزی که در اینجا بحث بشه ضعف استخوان هاست. استخوان اگر ضعف داشته باشه، سست باشه، شکننده باشه، یا حتی شخص مبتلا به پوکی استخوان باشه، درمانش چیست؟ چی چیزی استخوانها را تقویت می کند؟ یه اموری در روایات ذکر شده به عنوان تقویت کننده استخوان و اموری که باعث رشد استخوان هاست. اولین چیزی است که روایات متعرض میشه سویق. سویق درمان ضعف استخوان. روایاتش متعدده، شاید هم به حد تواتر برسه. در یه روایتی است که برقی و کلینی این روایت را نقل میکنن با سند صحیح. سندش صحیح، سند است از بله از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید السویقو ینبت اللحم و یشد العظم. سویق باعث رویش گوشت، یعنی چاق میکنه. و ینبت و یشد العظم استخوان را تقویت میکنه، استخوان را تقویت میکنه. همین مهمه. یشد از شدید، قوی، محکم، استخوانها را محکم میکنه. سویق استخوانها را محکم میکنه. این مسئله سویق در حقیقت از او غفلت شده، فواید خیلی زیادی داره. اگر مردم این زمان ضعف دارن، مشکل استخوانی دارن، مشکل زانو درد دارن، مشکل کمر درد دارن، مال سویق نخوردن است و عدم استفاده از سویق. سویق خیلی سفارش شده در روایات می‌فرماید انما عمل السویق بالوحی، سویق به سفارش جبرئیل درست شده، به وسیله جبرائیل سفارش شده. انما عمل السویق بالوحی. ولی متاسفانه این چیزی که با این اهمیت ما از اون غافل شدیم، مردم به جای استفاده از سویق میرن از این قرصایی که از آمریکا میارن، قیمتش هم بالاست، از استخوان مرده درست میشه به عنوان بازیافت متاسفانه. ولی سویق گوهر سویق گمی، وقتی کلمه سویق اطلاق میشه معنی سویق گندم و جو، اگر سویق دیگری اراده میشه با قید ذکر بشه. وقتی میفرماین سویق یعنی سویق گندم و جو. سویق هم در کتب کلن سویق دو جوره، یه جورش روش سنی هاست، یه روشی هم روش شیعیان هست. روش سنی ها گندم و جو درسته تف میدن بعد آسیاب میکنن، ولی در روش شیعیان اول آرد میکنن و آرد را تف میدن و سرخ میکنن بدون روغن. بعید نیست مفید باشه، اما تو داله خاص خودش دار. بله نون هست سویق نیست، نون هست. روایت دیگری این سویق آره آرد میکنن، سبوسش هم باید جدا کنن، سبوس را جداگانه آرد کنن و تف بدن. آرد سبوس جو آرد نمیشه، اول باید تفت بدن بعد آرد کنن. خیلی خوب، حداقل 50% سبوس باید باشه. سبوس کل ویتامین های دی داره، D1 و D3 و D6 و D12 همه ویتامین دی را دارد. علی حال این تقویت کننده، ما یه مشکل من این است که ما از سبوس استفاده نمی کنیم، نونهای ما بدون سبوس. این سبوس خودش برای انسان مفید. حضرت امیر می‌فرماید لو رفعت القشور لحفرت القبور، اگر پوست را برداریم و استفاده نکنیم باید قبرها را بکنیم. یعنی عدم استفاده از پوست سبب مرگ میشه، باید قبرها را بکنیم. خیلی مهمه و این سویق چیز جالبی است. این سویق وقتی درست میشه، اگر اصولی درست بشه، اگر تو یخچال هم بذاری، تو فریزر هم بذاری، وقتی میخوری احساس میکنی گرمه، احساس گرمی میده، احساس تو دهان احساس میکنی غذای گرم میخوری. بله؟ یه برشتی انشانه این که درست شده، اصولی درست شده.
یک بار
باید تفت بده؟ تفتش طول میکشه، دو ساعت، سه ساعت. آرام آرام آرام. بله؟ به چی؟ نه دیگه روغن نمیده، به تو خواهیم خواهیم. با روغن یه خاصیت داره، با شکر یه خاصیت داره، در این سفارش شده حد دل امکان به تنهایی مصرف کنیم. بله. نه گرمیه. مصرفش میفرمان در روایت 2 کف صبح ناشتا، یعنی 2 قاشق یا 3 قاشق غذا خورید. نه دیگه باید هم با آرامی خورد، فقط دیشت دیگه. خب روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فالسویق و الزیت تنبت اللحم، سویق و روغ زیتون. تنبت اللحم گوش را می رویاند و تشد العظم استخوان را تقویت می کند و ترق البشره، پوست را نازک میکند، و تزید فی الباخ، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. این روش دیگر، البته این سویق به تنهایی نیست، سویق با روغن زیتون شاید از این روایت و روایت قبلی این معنا به دست بیاد. اگر روغن زیتون به سویق اضافه بشه، علاوه بر این است که گوشت را می رویاند و استخوان‌ها را تقویت میکند، پوست را نازک میکنه، ظریف لطیف میکنه و عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه. بله، حالا اصل صدقش کافی که بگیم این صادقه و این است که این سویق باروغن است. صدق مهمه، مقدار صدق. نه نه، فقط مخلوط میکنم. و این شاید این سمنوی حلوایی که درست میکنن از این قبیل، البته اون شکر هم بهش اضافه میکنن که شکر خوب نیست، مگر شکر سالم باشه. خیلی خوب، این یک، این دو روایت. روایت سوم داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه به یک خانومی امام میفرماید در راجع به یک بچه، راجع به یک کودک، فرماید اسقه السویق، به این کودک سویق بده و سکر با شکر، فانه ينبت اللحم و يشد العظم، زیرا این سبب میشه که گوشت بدن بروید و استخوان هم تقویت بشه. بله، ينبت اللحم، گوشت را میرویاند و استخوان را تقویت بشه. با شکر، با شکر برای بچه ها خوبه، برای بزرگ ها، بزرگ سالان خوب نیست، چون سرد است و عمل هم بسته شده و ضعیف میکنه، جمعه را ضعیف میکنه. به همین جهت حضرت امام رضا سفارش کردن از مشهد، از توس به مدینه پیغام فرستادن که به امام جواد سویق با شکر ندهید، سرد. فانه ردیع للرجال، برای مردان خوب نیست، این برای بچه ها خوبه. بله، شکر قرمز خوبه، شی شکر بازار چقندر قند، اینا ضرر دارن. در مورد کودکان باز برقی نقل میکنه از شخصی به نام خضر، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام نزد امام صادق بودم، فاتاه رجل من اصحابنا، یک مردی از اصحاب ما نزد امام آمد، فقال له، عرض کرد، یولد لنا المولود فیکون فیه القله و ضعیف. این روایت خیلی مهمه، این روایت سرنوشت ساز است. فرماید مولودی، مولود برای ما متولد میشن، فرزندان ما، کودکان ما وقتی متولد میشن یا معلولیت دارن یا ضعیفن. یولد لنا المولود فیکون فیه القله، قله یعنی نقص داره، کامل نیست، معلولیت داره، معلولیتی داره. یکون فیه القله و ضعف، ضعف درون است. امام فرمود ما یمنعک من السویق، چرا سویق استفاده نمی کنید؟ ما یمنع، فانه یشد العظم، زیرا این استخوان را تقویت می کند، و ینبت اللحم، سبب رویش گوشت. این یه روایت، روایت دیگری باید معتبر است، از نظر سند معتبر است که امام فرمودن لعیثمه، به خانومی مالی را جسمم بکی لعیفا، چرا فرزندت اینقدر لاغر است، ضعیف است؟ قالت هو علیل، اون جواب داد که این معلول است. فقال لها، امام فرمود اسقیه السویق، و هو سویق بده، فانه ينبت اللحم و شد العظم، زیرا سویق گوشت را می رویاند و استخوان را تقویت می کند. خیلی خوب، اون روایت قبلی مهمه، فرماید فرزندان، کودکان ما متولد میشن در حالی که نقص دارن، معلولیت دارن، و قله فیهم القله، ضعف دارن، کمبود دارن، و هم قله و هم ضعف، این دوتا. امام می فرماید سویق مثلا یعنی خودت، ما یمنعک من السویق، چرا شما سویق نمیخورید؟ یعنی پدر و مادر باید سویق بخورند تا اینکه فرزند با معلولیت به دنیا نیاد، فرزند ضعیف و لاغر نیاد. بله، این جلو معلولیت میگیره. امروزه معلولیت کودکان خیلی زیاده. بچه‌ای که در رحم، بله، نطفه‌ای که در رحم منعقد میشه، بعد از چند روز میگه که این قلبش تشکیل نشده، مغزش تشکیل نشده، ششش تشکیل نشده، یا اگر به دنیا بیاد معلول به دنیا بیاد، ناقص الخلقه به دنیا بیاد، همون کلمه قله، ناقص الخلقه به دنیا بیاد، مشکل داره. این علتش نخوردن سویق، عمل نکردن به سفارش پیامبر و جبرئیل و ائمه است. بله؟ راجع به پدر و مادر قبل از انعقاد نطفه باید بخورن، حداقل دو هفته سویق باید بخورن. بعد از انعقاد نطفه مادر حتما سویق بخورن، الى یک ماه، از دو هفته تا یک ماه حداقلش باید سویق مصرف کنه، مطلب تا اینکه بچهش سالم بیاد، بدون معلولیت بیاد، جلو این همه معلولیت بگیره. یک غذای سالم، مفید، آسان و مفت، آرد گندم، آرد جو، سبوس گندم، سبوس جو. نه، اینا باید قاطی بشن. البته سویق گندم، بله، همه اینا سبوس داره. گندم با سبوسش، جو با سبوس. ها، اگر گرفته شده باید الگ کنید، زیرا وقتی تف میدید سبوس میسوزه، گندم هنوز مخته نمیشه. به همین جهت میفرماید که هر کدوم اینها سبوس جداگانه باید تف داده میشه، آرد جداگانه، چون سبوس ممکنه 20 دقیقه تف بکنه، اگر بیشتر باشه میسوزه، ولی خود آرد شاید تا 2 ساعت طول بکشه تا تف بکنه. اگر اینا هر دو با هم تف بدی، سبوسا میسوزه، آرد هنوز پخته نشده، آماده نشده. پس روش درستش این است که هر کدوم اینها جداگانه تف داده بشه. و عرض کردم به طور مساوی، سبوس گندم با سبوس آرد گندم مساوی، سبوس جو با آرد جو هم باید مساوی باشه. وزنیه. بله؟ بله، مهم سبوس. در قدیم اینا یا از سبوس تنها درست میکردن یا سبوس و گندم هر دو. مهم سبوس، چون ما سبوس مصرف نمی کنیم، از این راه استفاده از سبوس بشه. و سبوس خیلی خواص زیادی داره. سبوس اگر پخته نشه، تف داده نشه، شاید بدن نتونه خوب از استفاده کنه، به همین شکل که وارد بشه همین شکل هم خارج بشه، هضم نمیشه مواد سلولوزی، ولی اگر تف بخوره جذب بدن میشه، تف بخوره و آسیاب بشه، نرم بشه، جذب بدن بشه. این یه روشیش برای، یه روشیست برای استفاده از سبوس و بدن از سبوس استفاده کنن. برای بچه از همون روز اول بدیم، همشیرش هم سبوس، هم سویقه. روایتی داریم که ما این مطلب، بله؟ بجوشم؟ بنوش، بله، به خاطر نرمیش، به خاطر نرمیش عربا هر چیزی نرمی، برای توتون هم میگن یشرب توتون، یشرب سیگار، شنیبه شرب و نوشیدن بر دود و بر آب و مایعات به طور کلی و بر چیزهای نرم هم گفته بشن. بله؟ نه، باز سویقای دیگری داریم، 13 نوع سویق وجود داره، ولی اونا هر کدوم خاصیت خودش داره. یکی مثلا یوگوست میاره، یکی نبدرم صفرا را از بین میبره، یکی هر کدوم خاصیت خودش داره، در محل خودش میکنیم، یکی خوریزی را قطع میکنه و همساره. حالا این رو باید سوم مهم، هر کدوم جدا میشه استفاده کرد، اگر هم با هم قاطی میشه هم خوبه. ما به افرادی که چاقن سویق جو میدیم، نه که دیابت دارن سویق جو میدیم. افرادی که لاغرن سویق گندم میدیم، چون گندم چاق میکنه، جو قوی میکنه. وقتی اینا هر دو جمع میشن میشه هم مقوی هم چاق کننده است. خیلی خوب، روایت سوم داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، اسقوا صبیانکم السویق فی صغرهم، به فرزندانتون سویق بدید در کوچکیشون. فی صغرهم فإن ذلك ينبت اللحم ويشد العظم، زیرا این گوشت را می رویاند و استخوان را تقویت میکند. ببینید، فی صغرهم، در کوچکی، سویق به فرزندان خود در کوچکی. دیگه اینا میگن، طب جدید میگه تا 6 ماهگی چیزی به بچه ندید. این روایت با این مطلب مخالفه، میگه در کوچکی مقید نکرده، یعنی از روز اول تولد در کوچکی سویق بدهید. اسقوا صبیانکم السویق فی صغرهم، در کوچکی. ما از اطلاق این روایت استفاده میکنیم که اینه که در طبیبا میگن تا 6 ماهگی چیزی به بچه ندید جز شیر، از این روایت استفاده میکنیم میتونیم سویق بدیم، چون اونا سویق ندیدن، تجربه نکردن، نمیدونن بچه میتونه از سویق استفاده کنه یا نه. روایت میگه میتونه، برای اون مفیده، سبب تقویت استخوان و رویش گوشت در بدن. بله؟ نه، کم، مقدار کم میدم، باید با شیر حل بشه، با شیر باید حل کنن، یه مقدار کم میدم، مثل سر لاک امروزی. بله، شیرش، بله، شکر سالم میشه اضافه کرد، عسل بهتره. نه، تقیید نکرده، فی صغره هم تقیید روی کوچیکی داره، فی صغره هم. این روز اول از ریشه اگر با سویق بزرگ بشه بچه قوی میشه، استخوان درشت و حالا بالاخره از روزی که امکان داره غذا بخوره. بله؟ ردیف؟ صغیر، آره صغیر شامل همه میشه، فی صغره هم، در کوچکی شد کوچک. بله؟ خب بحثه هست که میفرماید فی صغره هم، از کلمه فی صغره هم استفاده میکنید. خب 6 ماهگی هم میگن، 3 ماهگی هم میگن. حالا خود اطباء میفرمایند 6 ماهگی، شما 6 ماهگی هم قبول ندارید. حالا بله، ما برای اینه که صفرا دارن، غلبه صفرا و خون، سویق عدس میدیم، درمان ما. نه، جو تقویت کننده بیشتر، این گندومی که چاق میکنه. خیلی خوب، این نه ببین، اینا چون جو نشاستش کمه، مواد کربوهیدراتی که چاق میکنه کمه، کربوهیدرات در گندم هست. حالا ممکنه، بله؟ ما نداشتیم، اگر داشتیم میدادیم. خیلی خوب، این یکی. دومی شیر است. روایت داریم از ابوالحسن الاصفهانی قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام نزد امام صادق بودم، فقال له رجل وانا اسمع، یه مردی به امام عرض میکنه و من میشنیدم، جعلت بلاك اني اجد الضعف في بدني، من بدنم ضعف داره. این شخص میگه من بدنم ضعف داره، در بدنم ضعف مییابم. امام فرمود علیک باللبن، از شیر استفاده کن، بر شما باد شیر، فانه ينبت اللحم ويشد العظم، زیرا شیر استخوان را میرویاند و بله گوشت را میرویاند و استخوان را تقویت میکند. حالا این بعد از 1400 سال امروز میگن شیر کلسیم داره، شیر پروتئین داره، هم استخوان را تقویت میکند هم سبب رویش گوشت بدن میشه. این امام فرموده قبل از 1200-300 سال است که شیر استخوان ساز است و گوشت را هم می روید و عصا چاقی هم می شود. شیر گاو بیشتر گوسفند نمشکل هست. خب بله محصولاتش هم خوبه، لبنیات کلن. این یک. دومی گوشت است، سومی گوشت. روایتی از پیامبر داریم میفرماید اللحم و اللبن، گوشت و شیر، یونبتان اللحم، اینا سبب رویش گوشت در بدن چاق میکنن، و یشدان العظم، استخوانها را تقویت میکنن. خیلی خوب، پس معلوم میشه گوشت هم نقش داره در درست شدن استخوان. دو چیز نقش داره، یکی کلسیم، یکی پروتئین. این دوتا پروتئین هم نقش داره. این گوشت تامین کننده پروتئین است و شیر تامین کننده کلسیم، البته پروتئین هم داره، و این سبب ساخته شدن استخوان تقویت کنه. گوشت گوسفند، شیر گاو. این چهارمین چیزی که باعث تقویت استخوان میشه انجیر است. روایتی داریم از امام رضا، اون هم صحیح السند، سندش صحیح است. قال التین یذهب بالبخر، انجیر بوی بده بدن و دهان برطرف میکند. التین یذهب بالبخر، بخر یعنی بوی بد، بوی بده دهان و بدن برطرف میکند. و یشد العظم، استخوان را محکم میکند، تقویت میکند. و ینبت الشعر، سبب رویش مو، اینایی که ریزش مو دارن یا کچلند از انجیر استفاده کنند. این روایت صحیح السند است در کتاب کافی امراض. خیلی خوب، و ینبت الشعر و یذهب بالداء، بیماری ها را برطرف میکنند. حتی لا یحتاج معه الى الدواء، تا جایی که دیگه نیاز به دارو نداشته باشه. خیلی مهمه انجیر. کسی که انجیر مصرف میکنه، زیاد مصرف میکنه، نیاز به دارو و درمان پیدا نمی کند، باعث رویش مو میشه و باعث تقویت استخوان میشه که این محل بحث است، تقویت کننده استخوان. پس ما داروی ترکیبی استخوان ساز ما یواش یواش داره معلوم میشه، یکی سویق، دیگری هم انجیر به او اضافه میشه. بله هر دو فرقی نمی کند. بله خواهیم خود نشان. روایت مطلق. بله در روایت بفرماید روز بخورید، زیاد هم بخورید، شب کمتر. فقط اینایی که مخواد موهاش رشد کنه شب بخورن خوبه. خیلی خوب، این الان بحثمون انشاءالله خواهیم کرد. حالا چه چیزی استخوان را درشت میکنه؟ سلق، برگ چقندر. برگ چقندر خیلی خوبه، خیلی مفیده. نمیدونم چه اتفاقی افتاده این برگ چقندر از ما گرفته شده به جاش اسپیناج. اسپیناج بدون خاصیت، شاید هم ضرر هم داشته باشه. یه تبلیغی بکنن اسپیناج مقوی، اسپیناج اسپیناج. نمیدونم چه سیاستی بوده. برگ علکه چه این برگ چقندر خوبه، تأکید روی برگ چقندر. الان روایتش بخونم ببینیم همچی تعبیری داریم راجع به گیاهی. امام میفرماید، امام درباره برگ چقندر از امام رضا صلوات الله و سلام علیه به سند صحیح، صحیح و سند است دیگه، جایت شک و تردید نیست که سند صحیح. اون هم مثل کتاب کافی و محاسن هم داره. بله میفرماید که سنس علیکه بسلق، بر شما باد برگ چقندر، فإنه ينبت على شاطئ الفردوس، زیرا برگه شکندر شکندر روی کناره رود بهشت می روید. على شاطئ الفردوس و فیه شفاء من الادواء، در اون درمان است از بیماری ها. و هو یغلظ العظم، استخوان را درشت می کند. و ینبت اللحم، سبب رویش گوشت می شود. پس استخوان سازمون داره کامل تر بشه. یکی سویق بود، یکی انجیر بود، حالا هم برگ چغندر اضافه میشه، چون این استخوان را درشت میکنه. انسان بچه ها را درشت هیکل میکنه، از حالت لاغری و کوچکی جسه کوچک خارج میکنه. برگ چغندر نبره، البته بهترینش اینایی که ریشه نداره، تمام نیروش رفته تو برگش. خیلی خوب، این یکی. و از همه مهمتر اینه، مایون به تلعب سبب رویش استخوان غبیرا، یعنی سنجد، هسته سنجد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، الغبیرا یعنی سنجد. چرا بهش میگن غبیرا؟ بخاطر این ذرات ریزی که روش هست، به مانند غبار بهش میگن غبیرا. الغبیرا لحمه ینبت اللحم، گوشتش سبب رویش گوشت میشه. و عظمه ینبت العظم، استخوانش یعنی هستش. ینبت العظم سبب رویش استخوان میشه. و جلده ینبت الجلد، پوستش هم سبب رویش پوست میشه. خیلی خوب، پس بهترین درمان غبیرا، روایتش هم در کتاب کافی، در سندش کسی نیست که قابل تأمل باشه بجز محمد بن موسی. قمیون او را متهم به غلو کردن. اخت جنگی بوده بین حوزه قم و حوزه بغداد، جنگ بوده. قمی ها می گفتن بغدادی ها غلو می کنن، مثلا بغدادی ها می گفتن قمی ها کوتاهی می کنن. به جنگ لفظی این شکلی بوده. به همین جهت خیلی از روات به این سب مثل سهل ابن زیاد و محمد ابن سنان تضعیف شدن. و این تضعیف فکر بکنم خیلی نمیشه روش حساب کرد. اگر غلو هم داشته باشه، نه در سنجد، در سنجد که غلو نداره، اگر غلو داشته باشه در صفات ائمه، در کمالات ائمه، در معجزات ائمه، بله، ولی در سنجد که بله. پس این روایت به نظر بنده در خصوص این مورد قابل اعتماد است. باید آسیاب بشه بخورن، بله کامل. اگر بخورن کل پودر سنجد، این باعث چاقی میشه. اگر میخوان واقعا استخوان سریعا ترمیم بشه، خود هسته به تنهایی. سنجد خیلی خواص داره، خیلی فایده داره. حالا قدیم به بچه ها سنجد میدادن، امروز پفک و چیپس و این چیزا میدن. این پفک و چیپس سمه، اون سنجد ببین چه خاصیتی داره. باعث رشد میشه، باعث نمو، پوستشون پوست سالم میشه، باعث رشد و رویش پوست میشه، سالم میکنه، جلو خیلی از مشکلات پوستی را میگه. یکی هم هسته سنجد، اصلش هسته سنجده. من هر چقدر بسرد من بهتر. حالا این استخوانزاز دیگه درست میکنن، حداقل روزی یک قاشق دو قاشق بخورن، چون سویق دو قاشق است، بقیه یک قاشق میان این دوتا. با شیر اگر بخورن تقریه دیگه کامل تر میشه. ما سفارش میکنیم با شیر بخورن، چون یکی از چیزهایی که استخوان را تقویت میکنه شیر. عسل هم خوبه، سیادان هم خوبه، روغن زیتون، بله اون هم خوبه. خیلی خوب، حالا بحث بعدی بحث مهمی هم هست، بحث گردن درد است. در روایت تعبیر میشه به واهنه. واهنه، کلمه واهنه در لغت چند تا معنا داره. و ریحون یعنی درد، ریح در در روایات و در لغت زمانی که میگه ریحن در ریحون تأخذ و فی المنکبین در دیسک در دوشانه او فی العضد در بازو او فی الاخدعین دو طرف گردن اهل لغت اینجوری معنا میکنن عند الکبر در بزرگ سالی ولی روایات چیز دیگه تفسیر میکنن فرمان گردن در دست روایتی داریم از ام احمد قالت قال سیدی همین ام احمد عرض میکنه که سید من بفرماید من نظر الى اول محجمت من دمه من الواهنه کسی که به اولین خون حجامتی که ازش میکشن نگاه کند ایمن میشه از واهنه الى الحجامت الاخرى تا حجامت بعدی یعنی اسال فسألت سیدی مل واهنه سؤال کردم بله سیدی مل واهنه این واهنه چیست معنای واهنه چیست امام فرمود وجع العنق گردن درد بله این هم درمانه هم پیشگیری است هر دو را شامل بشه بله بله یعنی خون اولی که ازش خارج میکنن با حجامت مکش اول عمدن البته حالا این بحثی داره ولی اگر قرار کسی به خون نگاه کنه و ایمن بشه از گردن درد یا درمان بشه از گردن درد وقتی حجامت کردن برگرده خون اول نگاه کنه بعید نیست این برگشتن و نگاه کردن باعث خوب شدن گردن هست البته این احتمال هم وجود داره من نظر الى اول محجمت کنایه باشه و کسی که به اولین خون حجامتش نگاه کند ایمن میشه این کنایه از حجامت هست یعنی کسی که حجامت میکند این ایمن میشه از گردن درد و درمانیست برای گردن درد خواهد بود من نظر این کنایه از حجامت کردن خود نگاه کردن یعنی کسی که ببینه خون حجامتش یعنی حجامت کرد مطمئن شد که حجامت کرد خون را دید بحث اطمینان است بحث دیدن است ولی نه خود دیدن شاید خصوصیت نداشته باشه ولی خوبه انسان احتیاط اینه که وقتی حجامت کرد عمدن برگرده و خون اول را نگاه کنه فرقی نمی کنم بله درمان دیگر یه جور عوده است یک دعایی است که کلینی با سند صحیح از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید من اشتکى الواهنه کسی که از گردن درد شکایت دارد او کان به صداع یا این که میگرن داشته باشد او غمزت بول احساس ادرار دارد سوزش ادرار دارد بله فلیضع یده على ذلك الموضع دستش را روی اون محل قرار بده فلیقل این را بگوید اسکن سکنتک بالذی سکن له ما فی اللیل والنهار و هو السمیع العلیم دعای مختصر دعای معتبر صحیح السنده درمان بیماری سخت على امروزه اینایی که مخان گردنشون رو درمان کنن مجبورن چیزی سفید بهشون میدن ببندن همجوری حی القیوم یا مدتی تا دو ماه سه ماه نمیتونه کاری بکنه نیازی به حرفا نیست یک دعای یک سطری و اون مسئله حجامت هر دوی اینا درمان خوبیست البته در روایات ما سلیق جو برای تقویت کتف و گردن خیلی مفیده سلیق جو برای این مشکل هم کار ساز است. بله بخونم بله دعا را بکنم دوباره اسکن سکنتک بالذی سکن له ما فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم این بحث تموم شد بحث بعدی راجع به کمر درد است این هم مشکل به معضلی است درمان نداره عمل هم میکنن یه بار دو بار سه بار آخر هم خوب نمیشن یه خانمی آمد پیشم گفت 6 مرتبه عمل کردم خوبم نشدم این کمر درد با عمل حل نمیشه درمانش همون روایات است داروهایی که در روایات وارد شده اولین درمانش البته این کمردرد کلمه وجع الظهر به دو چیز اطلاق میشه، گاهی به کمردرد گفته میشه، گاهی به ضعف جنسی. وجع الظهر میگن یعنی ضعف کمر داره و از نظر جنسی ضعیفه. اینه که اینجا بحث میکنیم کمردرد است. البته کمردرد گاهی کمر ستون مهره ها درد میکنه و گاهی هم به خاطر کلیه و سنگ کلیه و امثال این هاست. بیشتر مراد همون جهت ستون مهره و کمردرد، شاید البته اون درمان خاص خودش داره. بله، راجع به سنگ کلیه و امثال اون. حالا این کمردرد بیشتر مراده، کمردرد معروفه. بله، اولین چیزی عوده است. شکا رجل من همدان، قبیله همدان قبیله مالک اشتر است، یمن است. شکا رجل من همدان الى امیر المؤمنین علیه السلام وجع الظهر. کسی از قبیله همدان سوی عزت امیر از کمردرد شکایت کرد. و انه یسهر اللیل، انقدر شدید است که تا صبح نمیخوابه. یسهر اللیل، فقال ضع یدک علی الموضع، امام فرمود دستت را روی محل درد الذي تشتکی منه، محل درد، و اقرأ ثلاثاً سه مرتبه این آیه را بخون. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخرت نؤته منها و سنجزی الشاکرین. این آیه و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. فرماید این را بخون، سپس سوره انزلنا سوره قدر هفت مرتبه بخون، و اقرا سبع مرات انا انزلناه فی لیلت القدر الى آخرها فانک تعافا من العلل ان شاء الله تعالی. معافا خواهی شد، خوب خواهی شد از این علل، از این معلولیت و از این درد معافا خواهی شد. خیلی خوب، این بحث کمردرد است، چون دست را رو محل درد بله. بله، البته یکی اعتقادات محسوس شده، اعتقاد بشر بیشتر رفته سمت قرصای شیمیایی و عمل جراح. اصلا به فکرشون بله به فکرشون نمیاد که دعا بکنن. و اگر دعا میکنن، حالا یک دعایی بکنیم ممکنه اثر کنه، ممکنه اثر نکنه. اون در جریان حضرت امیر بله، که یکی در صفین اومد دستش قطع شده بود، دستش با دست دست دیگرش برداشته بود، آورد داد به حضرت امیر. حضرت امیر دستش رو گرفتند و روی محل خودش قرار دادن، یه چیزی خوند، بعد این چسبید و برگشت مثل حالت اولش. اون آقا پرسید که ما قرأت، چی خوندی؟ امام فرمود سوره حمد خوندم. او گفت سوره حمد خوندی؟ همونجا دست جدا شد و حضرت امیر راهش کرد. ببین این سستی اعتقاد چیکار میکنه. ما فکر میکنیم مؤمن هستیم، ایمان داریم. مؤمن مثل ابو حمزه زمالی دست پسرش شکست، وقتی شکست برد بیاره، یک شکستبند میخواست برای درست کنه، گفت میرم بالا تا اتاق لوازم بیارم و برگردم. ابو حمزه یادش آمد یه دعایی از امام سجاد، همونجا خوند، همونجا دست پسرش خوب شد، شکستگیش برطرف شد. اون شکسته بعد اومد پایین، از اتاقش نگاه کردید سر دستش سالمه، گفت اون دست دیگره تبیده، دست دیگرش را دیده اونم سالمه. گفت این چیه؟ او گفت که من یادم آمد یه دعایی از امام سجاد خوندم و خوب شد. گفت این سحر شما شیعان است. بعد گفت خب حالا بیا این عوضه را به من یاد بده. اون ابو حمزه به او فرمود که حالا که میگی سحر است، حالا که اعتقاد نداری، نه ابدا به شما یاد نمیدم. این اعتقاد ها سوس شده. و الا همین بسم الله الرحمن الرحیم خودش معجزه است. سوره حمد پیامبر میفرماید من لم یشبه الحمد لا شفاء الله. کسی که سوره حمد خوبش نکنه هیچ وقت خوب نشه، نفرینش میکنه، یعنی چی؟ یعنی کنایه از عدم اعتقاد. کسی که به سوره حمد اعتقاد داره حتما سوره حمد خوبش بکنه. اعتقاد از سوس شده علا علت شیه قرآن داره. چی؟ بله اینجا که یضعو ضعیه من یده که دست خودتو. بله وقت تموم شد داری یا ملکه مخصد بکنیم ولی برای فرد بکنیم. صلی اللہ علیه و محمد و علیه تشتر
من به خاله ها ما گفتیم به این اعضای بیمارایی بودن دست خدمت به آقایات دست دارم میکنم گفتیم این دارو اصلا از استاد نیستش. داروهایی از استاد در همون داروخانه ها محل داروهاش اونجا توضیح میشه. ما چندین بار دادم کردیم بعدا نیان که چه اصلا شاگرده شما اینجا توضیح میشه. مطلب دومی که خواهش میکنم از این برادرها دستشون هم میپوسید این سوال رو کم کنیم یا حذفش کنیم. خیلی از سوال هست که فایده نداره که حتما من صدیق با اصل هم ببرم خوشی هم ببرم این سوال تکراری رو خواهشم یا تنش میدید یا حذفش میدید که بشه اصل محتوای بحث کرده بشه که هی به این کتاب بدون باز باشه ترجیحی یا بشه باشه سوال قدر تر اون باشه اشاره برادر همه ما طبیب میشن. مسئله سوم این است که یکی از برادرای سوال میشه تو ذهنم دیگه خواهش شده آقرد سی در کتاب ها میشه خیلی بسن کتاب چاپ جدیدش اومده در تردیسان توی اطراری مسئول خواهر انبیاء جمع سفرانی اونجا سی دی های جدید دو و کتاب های چاپ جدیدش اونجا توضیح میشه میتونم برم اونجا تحقیه برم. اما سوال اول در مورد این که بیدیم اونجا دقیقا قیمش به شما تشکیل کنم بیماری اوتیسم چه بیماریست برای علاجش چیست؟
بله راجع به بیماری اوتیسم، اوتیسم یک معلولیت ذهنی است، یه جور در حقیقت یه دیوانگی است تا مرتبه نازله شه. اینا ضعف عقل دارن و ممکنه حتی به بعضی حرکاتشون هم آسیبی بزنن. حالا تو اوتیسم هم خلمانه، اینی که خل میگن امروزه میگن خل، درک خوبی نداره، شعور خوبی نداره و این ها بهش میگن اوتیسم است. در باره اوتیسم و کل بیماری های مغزی اینها معلول یک نفسی یک خلالی در مغز است. این درمونهاش بیشتر هم معلول جن زدگی و آسیبی که جن میزنه ممکنه حتی به نطف به بچه ای که داخل شکم هم آسیب بزنه. بیشترش در حین تولد و بعد از تولد تا 10 روز در معرض آسیب جدی جن هست. من باید این مادر و بچه ها تنها گذاشت، همیشه هم باید کسی همراهشون باشه. الان این مسئله هست. اما راجع به درمانش مانند درمان دیگر مشکلات عقل، یکی بخور حضرت مریم که تصریح شده به اسم خبل در روایات به اسم خبل علایهانن تصریح شده که این درمانش بخور حضرت مریم است. و درمان دیگرش داروی عقل، اینی که عقل را ترمیم میکنه و کامل میکنه. داروی عقل و داروی دیگرش هم استفاده از روغن بنفشه، ریختن روغن بنفشه در بینی، این هم سبب رشد عقل میشه. ممکنه نیازمند داروهای دیگر باشه مانند سوداور، در صورت که غلبه سودا داره. نوعاً اینایی که اوتیسم دارن آب دهانشون همیشه جریان دارد و اینا شاید احتیاج به ترایفل هم پیدا کنن.
سوال بعدی در مورد لخت خونی که روی مغز قرار گرفته و قسمت راست بدن رو فلج کرده.
هم راجع به لخت خون این درمانش درمان فلج همون قطره مرزنجوش جامع امام رضا صلوات الله و سلام علیه، بهترین درمان. درمان دیگرش داروی شافیه، اون هم با آب مرزنجوش. از مجموع روایات استفاده میشه که مرزنجوش برای مغز و قوت درک و عقل خیلی مفیده و ترمیم کننده مغز است. پس قطره مرزنجوش درمان اولشه، بعد داروهای دیگر مثل داروی شافیه هم خیلی مهم. همین داروی
آخرین سوال، کسی که مدام با خودش حرف میزنه.
چی؟
مدام با خودش حرف میزنه.
چی حرف؟
من چی میکرم؟
چی؟
با خودش حرف میزنه.
آه با خودش. این حدیث النفسی که خوندیم، همون حدیث النفسی که خوندیم، حالا این درمان‌های متعددی داره. یکی چون بیشتر اینا معلول سودا است، استفاده از سودابر خیلی مفیده. و درمان دیگرش هم انار، خوردن انار، این خیلی خاصیت داره، حدیث نفس و وسوسه و بلابلسینه را برطرف میکنه. درمان دیگری هم داره، خوندیم دیروز رو.